ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. کشورهای اروپایی از پایان معافیت‌های هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. طی 24 ساعت گذشته بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده است. سه مقام رسمی ایران نسبت به پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی اعتراض کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای نسبت به عدم تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران از سوی ایالات متحده ابراز تأسف کردند. این بیانیه می‌گوید معافیت‌های هسته‌ای ایران در تأمین منافع مشترک برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای مؤثر بود. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز هفتم خرداد خبر داد که ایالات متحده دیگر معافیت‌های تحریمی پروژه‌های اتمی ایران در چارچوب برجام را تمدید نمی‌کند. در مقابل تهران روز شنبه اعلام کرد در صورتی که این اقدام منجر به تأثیرات منفی بر حقوق هسته‌ای ایران طبق اسناد بین‌المللی و مفاد برجام شود، اقدامات عملی و حقوقی را اجرایی خواهد کرد. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی بیش از 2200 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 149 هزار نفر نزدیک شده است. این در حالی است که با درگذشت 57 نفر دیگر شمار قربانیان کرونا در ایران به 7734 نفر رسید. بنابر گفته آقای جهانپور، وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است و استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در حالی هر روز اعلام می شود که شماری از نهادهای داخلی و خارجی آمار واقعی را چندین برابر این آمار عنوان کردند. رؤسای سه سازمان مرتبط با سلامت و خدمات شهری به پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی از سوی شهرداری تهران اعتراض کردند. محمد رضا صفری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران، محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علی صفر ماکنلی علی، رئیس جدید سازمان دامپزشکی ایران، این سه مقام رسمی معترض هستند. در ماه‌های اخیر شهرداری تهران مستقلاً شمار زیادی از مراکز درمانی حیوانات و کلینیک‌های دامپزشکی را به دلیل آنچه نبود دستورالعمل می‌خواند پلمب کرده است. به گفته یک مقام ارشد آمریکا، ایالات متحده به دولت‌های خارجی، بنادر و شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بیمه هشدار داده در صورت هر گونه کمک رسانی برای انتقال محصولات نفتی ایران با تحریم‌های سخت آمریکا مواجه خواهند شد. الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا، به خبرگزاری رویترز گفته کارزار فشار علیه ایران و ونزوئلا تقویت شده تا اطمینان حاصل شود که کمک رسانی به چنین مبادلاتی بسیار خطرناک خواهد بود. نیروی دریایی ونزوئلا روز پنجشنبه چهارمین نفتکش حامل سوخت ایران را به بنادر این کشور اسکورت کرد. دست کم یک نفتکش دیگر در حال حرکت به سمت ونزوئلا است. مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا، گفته است که کانادا و چهار کشور دیگر در تلاش هستند به جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا جعبه سیاه هواپیمایی اوکراینی را که در اثر اصابت موشک سپاه پاسداران در آسمان ایران سقوط کرد به اوکراین تحویل دهد. به گفته وزیر حمل و نقل کانادا، نماینده ایران قول داده بود که دولت ایران تا 25 ماه مارس جعبه های سیاه را به مقامات اوکراین بدهد، اما پس از آن توضیح دادند به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا قادر به این کار نیستند. مارک گارنو در کنفرانس ویدیویی طی گزارشی به دولت کانادا گفت جعبه سیاه هنوز در ایران است و پیگیری را همچنان ادامه می دهیم. آتش‌سوزی در جنگل‌ها، مراتع و مناطق حفاظت شده زاگرس در جنوب و غرب ایران ادامه دارد و فعالان محیط زیست و شماری از مقام‌های محلی نسبت به نابودی گسترده این مناطق هشدار دادند. بنابر گزارش‌ها با وجود حریق‌های پراکنده در مناطق متعدد سه استان، اصلی ترین آتش سوزی‌ها در خائیز استان کهگیلی و بویراحمد و کوه سیاه در استان بوشهر است. در گفتگویی که ساعتی پیش با اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست ساکن ایران داشتم، ابتدا از نقش ضعف مدیریت در ایجاد هماهنگی برای جلوگیری از ادامه این آتش سوزی ها پرسیدم. اسماعیل کهرم:
آنطور که مشخص شده، متاسفانه دور قبل که وزارت دفاع از هلیکوپتر برای اطفاء حریق استفاده کرد، دولت هزینه های لازم رو پرداخت نکرد و این بار، اونطور که در ایران شایع شده، این بار وزارت دفاع میگه اگر این بار هم بنده خلبان و هواپیما بفرستم، این وسایل گرون قیمت هستن و هزینه بر هستن، معلوم نیستش که من هزینه هام رو دریافت بکنم. علت اصلی این هست.
یک مقدار از اهمیت این جنگل ها در طبیعت ایران برامون بگین.
هر کس اسم استان بوشهر رو میشنوه، یک منطقه داغ تفتیده در آتش 50 درجه سانتیگراد رو تصور میکنه. منطقه خائیز یه منطقه استثنایی است که درش درخت‌های مرکبات، به خصوص لیموی ترش، و همینطور مخزن درخت‌های نخل است برای استان‌های خوزستان و فارس و کهگیلویه و بویراحمد. یه بهش نیست که مرکز توریستی هم هست. وقتی این در آتش افتاده، با کمال تأسف ما داریم یه قسمت مهم از ذخایر گردشگری و طبیعی و توریستی رو از دست میدیم. منتها منطقه کهگیلویه و بویراحمد یک منطقه خاص هست از نظر قبائل و طوائفی که در اون زندگی میکنن. لورها به دسته ها و شعبه های مختلف اینها تقسیم میشن. زمزمه هایی شنیده میشه که با کمال تأسف این آتش سوزی ها عمدی هست سر اختلافات طایفه‌ای. اگر این طور باشه و اگر چنانکه وزارت محترم دفاع خودداری بکنه که کمک نکنه به این منطقه، خائیز به زودی از بین میره و شاید دهه ها طول بکشه تا این سبزی و تراوت رو به دست بیاره.
شما الان چه توصیه‌ای دارین برای جلوگیری از گسترش این آتش سوزی ها؟
ببینید، همیشه در مملکت ما این نیروهای مردمی بودن که کمک کردن بیش از دولت. این در تمام نقاطی که ما آتش سوزی داریم، از جهان نما در پارک ملی گلستان، در استان گلستان، از بابل در مازندران، از جنگل‌های کانفیروز در فارس و هر جا که آتش سوزی بوده، این نیروهای مردمی بودن که به کمک رفتن. کوهنوردا، علاقمندان به طبیعت. من از دولت توقعی ندارم، چون توجه ندارن، دچار همون مسائل کاغذبازی و غیره هستن. بنابراین از مردممون، از اون کسانی که طبیعت ایران براشون ارزش داره، درخواست میکنم با هر وسیله‌ای که هست، با بیل، با نمیدونم سطل آب، با هر چی که هست، به کمک خائیز بشتابند. حیف ما این منطقه رو از دست بدیم.
گفتگویی بود با اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
این بی‌نظمی، این هرج و مرج سالیان سال در ایران هست. شما چه از نظر اقتصادی نگاه کنید، چه از هر لحاظ که نگاه کنید، من نمیدونم چرا اینا به خودشون میگن نظام. آخه کلمه نظامی که از نظم میاد به اصلا به هیکل اینا نمیخوره. آخه منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، یا یک کارتون 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، از این راه‌های سخت و کیلومترها، از این به هر حال کوه کمر رو میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه، واسه زن بچه هم یه نونی بخورم از گشنگی نمیرن. من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که من و همسال منو که به خاطر آره من کولبرم به خاطر دو قرام پول که به دست خانوادمون برسونیم باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم. لعنت بر خامنه‌ای و اون جهش تولیدی من در آوردیش.
آقای جمهوری به اصطلاح اسلامی، به شما چه که چه کسی دین داره یا نداره، به شما چه که چه کسی بهایی یا مسلمونه، عدالت شما همان بس که به خاطر دزدی که یک گوسفند دزدیده دست و پای او را قطع کردید. آن وقت تمام دزدان میلیاردی آزادانه راست راست دارن میگردند و بریش این ملت میخندند. یک مش دزد به نام دین افتادید به جان این ملت. ایمان داشته باشید که سرنوشتی بهتر از هیتلر و صدام و قذافی نخواهید داشت.
ما انهدام آثار تاریخی را محکوم میکنیم و این کار جنایت به بشریت و تاریخ است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا تظاهرات خیابانی هزاران نفر از معترضین به مرگ یک شهروند سیاه‌پوست شامگاه جمعه نیز ادامه یافت. چند روز پیش یکی از ماموران پلیس هنگام دستگیری جورج فلوید، یکی از ساکنان شهر مینیاپولیس، زانوی خود را روی گردن وی گذاشت و علی‌رغم اینکه آقای فلوید بارها میگفت که نمیتواند نفس بکشد، فشار بر گردن او را ادامه داد. اعتراض به این اقدام کم سابقه پلیس به چندین شهر بزرگ آمریکا کشیده شده و گارد ملی در چندین شهر به حالت آماده باش درآمده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
اعتراض‌ها به مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا دوشنبه گذشته در جریان بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست داد، بامداد شنبه به ورود گارد ملی و اعلام وضعیت اضطراری در شماری از شهرهای آمریکا انجامید. در پی پخش ویدیویی که مشارکت 4 افسر پلیس را برای بازداشت جورج فلوید نشان می‌داد، روز سه‌شنبه خبر اخراج این 4 افسر از اداره پلیس انتشار یافت و درک چاوین، افسر پلیسی که زانوی خود را روی گردن جورج فلوید گذاشته بود، رسما به قتل درجه 3 متهم شد. طی روزهای گذشته اعتراضات در مینیاپولیس و شماری از شهرهای آمریکا در اعتراض به مرگ فلوید و درخواست برای اجرای عدالت ادامه داشته است. در مینیاپولیس جمعه شب با وجود مقررات منع رفت و آمد، هزاران تظاهرکننده به خیابان‌ها آمدند. خبرها حاکی از درگیری تظاهرکنندگان با پلیس و استفاده از اسپری فلفل و گاز اشک‌آور حکایت داشت. بنابر گزارش‌ها معترضان پاسگاه اصلی پلیس در این شهر را آتش زده و گزارش‌های متعددی از خسارت به سایر اماکن و همچنین غارت برخی از فروشگاه‌ها منتشر شد. تظاهرات‌های نیز از جمله در واشنگتن دی سی پایتخت، در مقابل کاخ سفید، شهرهای نیویورک، لس آنجلس، دیترویت، آتلانتا، دالاس و سن خوزه گزارش شد که در بخش‌هایی توأم با خشونت و درگیری بود. روز شنبه خبرها حکایت از آن داشت که 500 نیروی گارد ملی در مینیاپولیس و شهرهای اطراف فعالیت برقراری آرامش را آغاز کردند. همچنین گارد ملی در منطقه کلمبیا نیز در حالت آماده باش قرار دارد. تیم والز، فرمانده ایالت مینسوتا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری بر برقراری آرامش و حفظ امنیت شهروندان در این ایالت تاکید کرد.
My first and foremost responsibility to the state of Minnesota is the safety and security of all citizens.
این والز گفت اولویت مسئولیت‌های او در مرحله اول برقراری امنیت برای شهروندان است و گفت که نمی‌توانیم اجازه بدهیم آشوب جامعه را از کار بیاندازد.
Of the stain that we need to be working on.
در همین حال مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی ضمن همدردی با خانواده جورج فلوید گفت که دولت آمریکا نژاد ستیزی در آمریکا را تحمل نمی‌کند و بر اجرای عدالت تاکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در توییتی مرگ جورج فلوید را بسیار ناراحت کننده و تراژدی بزرگ خواند و با خانواده جورج فلوید ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور آمریکا با این همه گفت که نباید اجازه داد که افراد اغتشاشگر آرامش و امنیت را برهم بزنند.
گزارشی بود از کیان معنوی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.